به نام خدا. تا چند جلسه گذشته من در شروع هر جلسه سعی می‌کردم که یه نمای کلی از مباحث گذشته رو ارائه بکنم و اون رو زیر بنا و زیر ساخت بحث جلسه خودم قرار بدم و از این ناحیه به دوستانی که تازه تشریف آورده بودن خب به نوعی برای ورود به بحث کمک میشد. اما چندین جلسه است که به لحاظ تراکم محتوایی بحث من از این کار معذور هستم و نمیتونم مباحث گذشته رو نمایه سازی بکنم، گرچه بحث ما در دنیای انسان آناتومیکال و ویژگی هایی که این انسان داره به لحاظ تراکم خاصی که داره خودش یک بنای مستقل رو میسازه و به صورت مستقل قابل بررسی و قابل دقت هست، اما طبیعتاً یه بحثی که در راستای مباحث پیشین خودش تنظیم شده با تمام استقلالی که ممکنه داشته باشه بعضی از سازه های اصلیش بر نمای گذشته استواره و به صورت طبیعی ما باید در جریان اون نماهای گذشته هم باشیم. بحث امروز علارغم تراکم محتوایی خاصی که داره و میتونه به عنوان یک سازه مستقل مورد بحث و دقت و کنکاش قرار بگیره، خب طبیعتاً دنبال همون نگاه پیشرفته انسان امروز به خودش به عنوان یک انسان آناتومیکال هست. برای ورود به این بحث بد نیست ما بدونیم که در میان میلیاردها موجودی که همراه انسان روی کره زمین در طی میلیونها سال زندگی کردن، تنها موجودی که یک رهپویی بسیار بسیار عمیق و ژرفی در شناخت جهان هستی و شناخت خودش داشته انسان بوده. انسان در میان همگنانی که به صورت طبیعی و به صورت بیولوژیک روی کره زمین به عنوان همسایه او زندگی می کند، این ویژگی خاص رو داشته که همواره تلاش می کرده که جهان رو فوق‌العاده ژرف و فوق‌العاده عمیق مورد دقت و مورد بررسی قرار بده، همچنین خودش رو خیلی دقیق و ژرف و عمیق بشناسه. شما وقتی که تاریخ تمدن انسان رو نگاه می کنید می بینید که اصلی ترین خطوط تاریخ تمدن راجع به همین کیفیت شناسایی انسان جهان هستی و کیفیت شناسایی انسان از خودش هست. یعنی اصلی ترین و درشت ترین خطوط تاریخ تمدن به این مسئله وابسته است. حتی خطوط ریزش هم باز با چند واسطه برمیگرده به همین دوتا شناسایی، یعنی شناسایی جهان در ژرفای ممکن برای انسان در هر عهد و زمان و تاریخ و شناسایی خودش به صورت عمیق در هر عهد و زمان و تاریخ برای خودش. وقتی که ما به این جریان سیال شناخت انسان در تاریخ نگاه می‌کنیم و در بدنه تاریخ تمدن به دنبال اصلی ترین انرژی و اصلی ترین عامل انگیزش انسان برای این شناخت هستیم، متوجه میشیم که انسان همیشه یک سوال جاودان داشته، یه سوالی که همیشه براش مطرح بوده و این به عنوان اصلی ترین پتانسیل انگیزشی به او کمک میکرده که در مقام شناسایی جهان و در مقام شناخت خودش بیشترین تلاش و بیشترین جهتگیری رو داشته باشه. اون سوال همیشگی برای انسان این بوده که جهان چقدر متریال برای شناخته شدن داره؟ آیا واقعا میشه متریال های موجود در جهان رو که امکان شناخت برای انسان از اونها فراهم هست و به انسان این قدرت برای شناخت اونها داده شده، آیا میشه این متریال ها رو حساب کرد؟ ما چند نوع متریال قابل شناخت در جهان داریم؟ و همچنین این سوال شق دومی داشته، قسمت دومی داشته که مغز انسان چقدر توان برای شناسایی داره؟ جهان چقدر متریال برای شناخته شدن داره؟ مغز انسان چقدر توان برای شناختن داره؟ این دو تا سوال به گونه‌ای بر همدیگه تأثیرگذار و به صورت تعاملی با همدیگه تاریخ تمدن انسان رو ساختن و تمام انسان‌هایی که در پیشرفت این تاریخ سهیم بودن و فهمی داشتن کسانی هستند که در جهت پاسخ به این دو تا سوال گام‌های بسیار بسیار اساسی، حالا چه در دنیای عمل و چه در دنیای تئوری، برداشتن. جهان چقدر متریال برای شناخته شدن داره و امکان شناسایی چند متریال رو برای انسان فراهم میکنه؟ مغز انسان چقدر توان برای شناسایی این متریال ها داره؟ یه سوال سومی اینجا پیدا میشه و اون سوال سوم این هست که اصولا بستر پاسخگویی به این دو سوال کجاست؟ خواهش میکنم اینو دقت بکنید. تمام پیشرفت های انسان آناتومیکال امروز که من در دو سه جلسه که سعی کردم ماهیت آناتومیکال بودن انسان پیشرفته امروز رو توضیح بدم و ما دیدیم با چه انسان عجیب ولی دوست داشتنی ولی رفیق و دوستی ما روبرو میشیم، تمام پیشرفت های انسان آناتومیکال بستگی به تعقیب بستر پیدایش و کنکاش و پاسخگویی این دوتا سوال داره که ما از کجا بفهمیم جهان چقدر متریال برای شناسایی داره و آیا این متریال های روزی تموم میشه؟ یعنی ما تمام رو خواهیم شناخت و دیگه متریالی نخواهد بود که ما اون رو بشناسیم؟ آیا مغز انسان یک روزی دیگه استوب میکنه، میگه دیگه من تا اینجا شناختم، از اینجا به بعد دیگه برای من امکان شناخت وجود نداره و نمیتونم بشناسم؟ خب ما جواب این دو سوال، یعنی سوال اول جهان چقدر متریال برای شناخته شدن داره و مغز انسان چقدر توانایی شناخت داره، ما باید اول ببینیم حوزه پاسخ این دو تا سوال کجاست و از کجا میشه این دو تا رو ما پیدا کنیم. قرن هاست، شما نگاه کنید، اونهاییتون که تاریخ هنر رو آشنایی دارید و میشناسید و هنر رو در ابعاد تاریخی اون مورد مطالعه و مورد دقت قرار میدید، اونهاییتون که فلسفه رو علاقمند هستید و تاریخ فلسفه رو به عنوان یک متریال مطالعه مورد کنکاش قرار میدید، اونهاییتون که عرفان رو مورد علاقتون هست و تاریخ تراکم سازه های عرفانی براتون اهمیت داره و مهم هست، اونایتون که به دین علاقه مندید و به گونه ای تاریخ دین براتون اهمیت داره، اونایتون که به فلسفه علاقه مندید، به دین علاقه مندید، به هنر علاقه مندید، به عرفان علاقه مندید و اونایتون که به ویژه به علم علاقه مندید و تاریخ علم و فلسفه علم براتون به عنوان یه متریال مهم هست و مورد علاقه میدید، مورد علاقتون هست و اون رو مورد مطالعه قرار میدید، دقیقا اگر بخواید از سطح انگاره‌های ساده و پیش پا افتاده اینها بگذرید، در لایه اولیه سطح زیرین متوجه میشید که تمام شکلگیری این تاریخ ها و تمام شکلگیری این فلسفه هایی که من عرض کردم بر اساس این مسئله صورت میگیره که بستر پاسخگویی این دوتا سوال کجاست. واقعا اینی که ما بخوایم ببینیم جهان چقدر متریال برای شناسایی انسان داره و مغز انسان چقدر قدرت درک این متریال ها رو داره، این زیرساخت نگاه هنری انسانه. اونایی که هنر رو نه در سطح‌های عادی بلکه در سطح‌های عمیق‌تر می‌نگرن، دقیقاً این گستره و این بستر رو می‌بینن که به نحوی از هنر بدوی پگاه تاریخ تمدن تا هنر بسیار بسیار پیچیده امروزی در لابلای سطح‌های زیرینش این خواست انسان موج می‌زنه. این موج رو شما در فلسفه هم میبینید، این موج رو شما در علم هم میبینید، این موج رو شما در دین هم میبینید، این موج رو شما در عرفان هم میبینید. گویا تمام اساس ماهیت فرهنگی انسان تعقیب این دوتا سؤاله: جهان چقدر متریال برای شناسایی داره؟ انسان چقدر قدرت شناخت داره؟ مغز انسان چقدر قدرت شناخت داره؟ شما وقتی که این تاریخ هایی که من عرض کردم رو نگاه میکنید، تا سال 2000 میلادی شما با یه چهره خاصی از کنکاش های انسان برخورد میکنید. جلسه پیش که من به شدت تمنا کردم آموزه ها و انگاره های اساسی این کلاس رو به انگاره های کلاسیک پیوند نزنید و این به هیچ وجه قابل پیوند خوردن به آموزه های کلاسیک نیست، به این لحاظ من عرض کردم که در آستانه هزاره سوم بشر به یک بلوغ عقلانی بسیار بسیار کامل و زیبا در رهبوئی های خودش نسبت به پاسخ این دو سوال در پیدا کردن این دو گستره رسید و در آستانه هزاره سوم از این بلوغ عبور کرد. شما اگر بخواید دیواره این عبور رو بشکنید و بعد آموزه های آستانه هزاره سوم در زمینه انسان آناتومیکال رو برگردونید به قبل از 2000 میلادی، حتی اگر به 10 روز قبل از 2000 میلادی بخواید برگردونید، با این شکست این دیواره همه انگاره های اساسی تفکر انسان امروز در قالب یک موجود آناتومیکال رو میشکنید و دیگه فایده ای نداره. به این لحاظ جلسه پیش من خواهش کردم به هیچ وجه نباید انگاره های این بحث من رو شما به قبل از 2000 برگردونید، به باورهای هنری قبل از 2000، به باورهای دینی قبل از 2000، به باورهای علمی قبل از 2000، به باورهای فلسفی و عرفانی قبل از 2000. اگر ما خیلی اطلاع نداریم که جهان کنونی در قالب آناتومیکال دیدن انسان چه رهپویی علمی و هنری و فلسفی و عرفانی جدید رو انتخاب کرده، خب ما باید اطلاع پیدا کنیم، نه به لحاظ عدم اطلاع اون چه هم که از انگاره های جدید میشنویم ببریم تو گذشته. گرچه من داخل پرانتز عرض میکنم تمام روزهای قبل از 2000 میلادی با رهپویی های چندگانه انسان مقدمه ورود انسان به این بلوغ عقلانی شده و کسی نمیتونه این مقدمه رو نادید بگیره، اما این مقدمه انسان رو وارد یه فصل جدید کرده. شما دیگه نمیتونید از این فصل جدید برگردید به فصل گذشته، تو خود همون فصل گذشته شما هر کاری میتونید بکنید. در فضای یک فصل تمام رهبوئی های خاص اون فصل رو میشه کرد. وقتی که این زمان بگذره و این فصل بگذره دیگه شما نمیتونید این کار رو بکنید. خب نگاه کنید، برای اینی که ما وارد این فصل جدید بشیم و این فصل رو مورد دقت و مورد کنکاش قرار بدیم، اولین گامی که باید برداریم و این گام فوق‌العاده مهمه و معمولاً کسانی که میخوان با آستانه نگرش‌های جدید برسن در همین گام متوقف میمونن، و خیلی خوبه چون نمیتونن دیگه بیان جلو و مسائل رو آلوده کنن. در فصل گذشته دانش‌های اپیستمولوژیک یا معرفت شناسی انسان اونقدر شما آلودگی میبینید، اونقدر افراد ضعیف کتاب مینویسن، سخنرانی میکنن، اندیشه پراکنی میکنن و اونقدر اون فضا آلوده است که اصلا شما قوی و ضعیف رو بخواید تشخیص بدید یه زمان بسیار زیادی رو باید بگذرونید. ولی خوشبختانه در فصل جدید اپیستمولوژی های مدر ابدا فکرهای ضعیف نمیتونن کار بکنن، اصلا اینا رو نمیفهمن خوشبختانه، به گونه اینها طراحی شده که اونها اصلا متوجه نمیشن. لذا شما میبینید مسائل جدید بسیار مسائل شفاف و تمیزیه. چرا؟ چون آلودگی کند ذهنهای تاریخ رو نداره، آلودگی ذهنهای متوسط رو نداره. اصلا ذهنهای متوسط در این زمینه نمیتونن گامی بردارن. شما ببینید زمانی که من در تهران برای اولین بار در ایران فلسفه نگرش‌های پیچیده جان دویی که از همین فلسفه‌های فصل فعلی زندگی آناتومیکال انسان هست رو مطرح کردم، خیلی راحت‌تر با عنوان یک معلم فلسفه نسبت به مکاتب فلسفی که قبلا مطرح می‌کردم مطرح می‌کردم، چون میدونستم دیگه اینجا کند ذهنها اصلا نمیفهمن من چی میگم و دیگه نگران آلودگی نیستم، دیگه نگران مشکل نیستم. اینی که از ناحیه افراد کند ذهن مشکلی پیش بیاد، مسئله پیش بیاد، برداشت بدی پیش بیاد، دیگه اصلا چنین نگرانی وجود نداره، چون اصلا اونا وارد این حیطه نمیتونن بشن، وارد این عرصه نمیتونن بشن. خود جان دویی یه حرف بسیار قشنگی داره، میگه زمانی است که نوابق دنیا بتونن به گونه یک نابغه صحبت بکنن و دیگه احتیاج نباشه فکر افراد ضعیف رو نگران باشن که حالا اینا بد برداشت میکنن، بد جهت دهی میکنن. نه، مطلب ارائه میشه، فقط کسانی که باید بفهمن میفهمن. اصلا در این فصل این گونه است که کسی که فکر ضعیفی داشته باشه اصلا متوجه نمیشه که شما دارید چی میگید و چه جریانی رو بیان میکنید. حتی اگر بسیار بسیار شما این جریان رو ساده بکنید، حتی اگر جنسش اصلا با ذهن کند تناسبی نداره، اینا مال ذهن سریع و مال ذهن تنده، این اولین نگاه رو من خواهش میکنم سعی کنید بفهمید. این خیلی آزمایش خوبیه که ذهن شما چه سرعتی داره و با چه سرعت میتونید مطالب رو درک بکنید، آیا میتونید در ادامه همراهی بکنید یا نمیتونید. اولین چیزی که در فصل جدید مطرح شد این بود که ما بیایم جهان رو از زاویه پدیده قابل شناسایی مورد بررسی قرار بدیم. جهان هزاران چهره میتونه داشته باشه، از میان هزاران چهره تاریخی او بیان به عنوان یک پدیده قابل شناسایی چکار بکنیم مورد بررسی قرار بدیم. یه پدیده‌ای که متراکم از متریال‌های بسیار بسیار زیاد و بسیار بسیار فشرده برای شناخته، حالا بیایم جهان رو از ناحیه متریال بودن برای قابل شناسایی بودن مورد بررسی قرار بدیم. اینجا یه معجزه بی سابقه و معجزه بسیار بزرگی اتفاق افتاد. جهان در سه چهره متریال‌های قابل شناسایی خودش رو ارائه کرد. در اولین فصل تفاوت اپیستمولوژیایی انسان از نگاه‌های کلاسیک به نگاه‌های مدرن، اولین چیزی که اتفاق افتاد جهان در سه چهره کیهانی، طبیعی و انسانی چهره خودش رو نشون داد، یعنی چهره متریالی که خودش رو نشون داد، نه چهره مثلا بیولوژیک یا فیزیولوژیک یا نوروفیزیولوژیک که اینها رو ما قبلا میشناختیم. جهان چهره متریالی که خودش رو در حقیقت کیهانی خودش، در حقیقت طبیعی خودش، در حقیقت انسانی مشترک با انسان، نه دیگه حقیقت خودش، حقیقت مشترک با انسان خودش رو نشون داد و این پایه تمام نگرش های جدید شد. شما امروز مثلا برای درک سبک های هنری جهان، هنری جدید، واقعا باید توان هوشی بسیار بالا و علاوه بر توان هوشی بسیار بالا باید سرعت انتقال بسیار زیاد داشته باشید. در بین آرایه‌های زیبایی شناختی مغز یک سری شاهراها وجود داره که این شاهراها ابدا رفت و آمد کند رو بر نمیتابه. دوستانی که اینجا برای جلسه نقد فیلم می اومدن، زمانی که من ماتریکس های سگانه رو نقد و بررسی کردم، اونجا متوجه شدن که بین نقد های من با نقد های رایج تفاوتی که هست از این سرعت انتقالی است که در بین آرایه های زیبایی شناختی مدرن باید موجود باشه و الا شما ابدا هنر مدرن رو نمیتونید درک بکنید. ابدا امکان درک هنر بعد از مدرن یعنی پست مدرن و هنر بعد از پست مدرن یعنی جدید رو ابدا نمیتونید درک بکنید. حتی الفبای ساده فیلم ماتریکس وقتی که ما به نقد میذاشتیم میدیدید چقدر متفاوت با نقدهای رایج بود. به لحاظ اینی که برای درک دین پژوهی های جدید، علم پژوهی های جدید، فلسفه پژوهی های جدید، هنر پژوهی های جدید، عرفان پژوهی های جدید، شما نمیتونید فقط به توانهای کانونهای مغزیتون اتکا بکنید. در گذشته میشد این کار رو کرد. به لحاظ اینی که اصولا بافت متریالی که جهان گذشته در جهان کلاسیک یک بافت کنده. شما ببینید تمام انسانشناسی های گذشته چقدر بطی گام بر می دارن، چقدر کند گام بر می دارن، چقدر با تعنی. وقتی که می خواد انسان رو معرفی بکنه، یه حجم کوچک از یه مطلب رو در یه کتاب قطور این اندازه‌ای یا در چند جلد کتاب ارائه می ده که شما بعد از اینی که تمام این کتاب ها رو می خونید می بینید یه حجم کوچکی از معنا، صرف نظر از اینی که اون معنا درست باشه یا غلط باشه، در این حجم بزرگ ارائه شده. اما شما امروز در ارتباط با معرفی انسان، به محض اینی که اولین نمایه های آناتومیکال بودن انسان رو مورد مطالعه قرار میدید، با یک حجم عجیبی از معلومات غیر تکراری، معلومات فوق‌العاده راهبردی، معلوماتی که چقدر در سازندگی انسان 2000 میلادی به بعد مؤثر بوده روبرو میشید، اما در یه حجم کم، گاهی در یک مقاله، گاهی در یک سخنرانی شما روبرو میشید. شما سخنرانی های مدرن، چه سخنرانی هایی که در تد انجام میشه، چه در جاهای دیگه انجام میشه، شما اینها رو ببینید، میبینید حجم عظیمی از ویژگی های انسان آناتومیکال به صورت یک جدول تناوبی بسیار بسیار تنظیم شده دقیق که خود سخنران هم میدونه بر چه اساسی اینها رو تنظیم کرده و بر چه اساسی اینها رو به سوی چه کانونهای مغزی مخاطبش ارائه میکنه و از اون آرایه های قابل فهم میسازه تنظیم میشه، ولی کلن در یک سخنرانی بیان میشه. حالا شما سخنرانی های کلاسیک رو نگاه کنید، مثلا میخواد راجع به عظمت انسان صحبت کنه، صرف نظر از اون چیزی که اون صحبت میکنه آیا عظمت انسان هست یا نه، دقیقا با یه بالون روبرو میشید، با یه بادکنک بسیار بزرگ روبرو میشید که فقط توش هواست، هیچ چی دیگه نیست، هیچ محتوایی نداره، فقط اینو به وسیله تلمبه‌های قوی بادش کردم، بادش کردم، بزرگش کردم. نهایتا شما آخر اون سخنرانی یا آخر اون کتاب که نگاه میکنید میبینید دو تا کلمه بیشتر حرف نیست، این دو تا کلمه اونقدر فضا گرفته و بزرگ شده که ما تصور میکنیم خیلی بزرگه. دوستان در ابتدا شما باید جهان رو در چهره متریالیکش کیهانی، طبیعی و انسانی ببینید. سه جهان متفاوت با انگاره‌های اساسی بسیار بسیار گوناگون و متفاوت. شما زمانی که این تفاوت رو حس بکنید، نه اینی که فقط بخونید یا بشنوید، زمانی که این تفاوت رو حس بکنید، تمام توانهای مغزی شما از یک حالت اکتیو یکسان به یک حالت اکتیو متفاوت نقل مکان میکنه. خواهش میکنم اینو دقت بکنید. گاهی ما تصور میکنیم یه مغز غیر اکتیو رو چجور میشه اکتیو کرد، مثلا با اینکه ساعت ها من بشینم فکر بکنم این اکتیو میشه. یه مغزی که با آرایه های غیر فعال یا کانون های غیر فعال روبروست، اینو چجوری میشه فعالش کرد؟ شما نمیتونید با اینی که ساعت ها بشینید فکر بکنید مغزتون رو فعال بکنید. با اون متریال جدیدی که انتخاب میکنید، یعنی سه گستره جدید و بسیار بسیار متفاوت. شما تمام متون کهن رو نگاه بکنید، اصلا جهان در چهره کیهانی اونجا مطرح نشده. شما تمام کتابهایی که به عنوان کتابهای آسمانی ما میشناسیم نگاه بکنید، تمام کتابهای کلاسیکی که در فیزیک گذشته تدریس میشده، در نجوم گذشته تدریس میشده، در زیست شناسی گذشته تدریس میشده رو نگاه بکنید، به هیچ وجه چیزی به نام چهره کیهانی جهان، چهره طبیعی جهان و چهره انسانی جهان به صورت معنادار متقابل مطرح نشده. اولین باری که شما بیاید این رو به صورت معنادار متقابل برای سلول‌های ذهنتون مطرح بکنید، هنوز گامی برای شناخت نذاشتید. هنوز الفبای جهان کیهانی یا طبیعی یا انسانی رو نشناختید. اما کانون‌های ذهن حالت اکتیواسیون طبیعی رو ترک میکنه. دوستان، اکتیواسیون طبیعی میدونید یعنی چی؟ یعنی اونی که بچه موقعی که به دنیا میاد به صورت طبیعی داره، و بعد ما همینی که به صورت طبیعی در طول مدت زندگی کودک یه خورده با چلنج خانواده، با چلنج اجتماع، با چلنج مدرسه، با چلنج آموزش در مقاطع آموزشی متفاوت روبرو میکنیم و تصور میکنیم مدل این اکتیواسیون فرق کرده. دوستان، من در سن 55 سالگی هنوز به مانند کودکی میاندیشم. هنوز اندیشه های من ژرف نشده، هنوز اندیشه های من عمیق نشده. یه مقدار گستره متریالی که اندیشه های من بزرگتر شده. من بچه که بودم تا محله خودمونو بلد بودم، امروز 4 تا محله اونورتر رو بلدم یا 400 تا محله اونورتر. اینا هنر یک انسان نیست. میدونید ما در اکتیواسیون کودکیمون موندیم؟ و در روانشناسی های پیشرفته گفته میشه کسی که در اکتیواسیون کودکی مونده باشه، اصطلاحاً این کودک درونش بزرگ نشده. میدونید ما همونقدر فکر میکنیم، همون جور فکر میکنیم، همون جوری که در گذشته با اسباب بازیامون بازی میکردیم، امروز فقط اسباب بازیهای ما بزرگتر شده و گسترده تر شده. فکر ما عمیق تر نشده، ژرف تر نشده، چون فکر عمیق زمانی است که شما جهان رو به سه صورت بتونید پدیده قابل شناسایی بدونید. یعنی متریال های جهان در چهره کیهانی یه جور متریال های قابل شناسایی است، در چهره طبیعی یه جور، در چهره تقابلی انسان با جهان یه جور دیگه، یه فرم دیگه. این اولین گام رو که بردارید، اولین لحظه یک اکتیواسیون متفاوت برای کانونهای مغز اتفاق میفته و انسان واقعا اینجاست که به بلوغ عقلانی بشارت داده میشه. کسی که این اکتیواسیون براش اتفاق نیفته، این اکتیواسیون متفاوت اتفاق نیفته، این تا آخر عمرش به بلوغ عقلانی نمیرسه. گاهی خودمون از اینی که مثلا گفته میشه انسان دارای 100 میلیارد سلول مغزیه و و و این امتیازات، خودمون تعجب میکنیم، میگیم من دارای 100 میلیارد سلول مغزیم؟ مگه من چه کار میکنم در طول زندگیم؟ غیر از اینه که همون اسباب بازی های کودکی حالا یه مقداری برای من بزرگتر شده، یه مقداری حجیمتر و سختتر شده، یه مقدار به خاطر اینی که تا زمانی که شما با اکتیواسیون کودکی زندگی میکنید هیچ تغییر اساسی و بنیادی تو شما اتفاق نمیافته. این اکتیواسیون جدید زمانی است که اون سه چهره رو شما باور کنید، ایمان داشته باشید و از مغز بخواید که در چهره کیهانی، در چهره طبیعی و در چهره متقابل انسان و طبیعت که میشه چهره انسانی طبیعت برید جلو. خب شما به محض اینی که این رو بفهمید که جهان در چهره متریالی که خودش سه چهره داره یه حالت تلورانسین که بسیار بسیار عجیبی در جهان پدیدار میشه. در کدوم جهان؟ همون جهانی که شما به سه بعدش نگاه میکنید که انسانهایی با اکتیواسیون طبیعی عادی اصلا به جهان نگاه نمیکنن، اونا به زندگی خودشون، حساب بانکیشون، مشکلاتی که دارن، مسائلی که دارن، آبی برخورداریاشون، نابرخورداریاشون، به اینا نگاه میکنن. چون انسان در گستره دید طبیعی به هیچ وجه از این بالاتر نمیتونه بیاد. در گستره دید طبیعی شما اگر مذهب داشته باشید باز در خدمت همین مسائله، اگر عرفان داشته باشید باز در خدمت همین مسائله، اگر فلسفه داشته باشید در خدمت همین مسائله، اگر هنر داشته باشید، ندیدید انسانهایی که به ظاهر اندیشمندن ولی اندیشناک زندگی طبیعی خودشون هستن؟ اگر انسانی اندیشمند باشه اندیشناک زندگی طبیعی نخواهد بود. اینقدر جوشه آو و بی و ایکس و ایگرگ رو نمیزنه، چون این اکتیواسیون اولیه ابدا نمیذاره شما فراتر از این بیندیشید. گاهی فراتر نماها رو ما به عنوان فراتر میگیریم دوستان. گاهی ما تصور میکنیم که ما الان تفکر فراتری داریم، اما این تفکر واقعا فراتر نیست، این یک فراتر نماست. شما زمانی میتونید به فراتر برسید که این چهره تلورانسین که بی‌نهایت فرم امکان شناخت در ساعت‌های متفاوت از جهان برای شما قابل هضم بشه. تا زمانی که این نمای تلورانسین که جهان در نماهای متفاوت متریالی که قابل شناسایی برای من قابل فهم نشه، هیچ چیز باعث تکامل من نمیشه. شما برید تاریخ تمدن رو نگاه کنید، ببینید انسان‌ها چقدر رشد کردن. بعد با رشد انسان آناتومیکال امروز مورد مقایسه قرار بدید، ببینید اصلا این دوتا رشد رو میشه با هم دیگه مورد مقایسه قرار داد. ما تمام عرفان گذشته رو نگاه میکنیم، تمام دین گذشته رو نگاه میکنیم، تمام فلسفه گذشته رو نگاه میکنیم، تمام هنر گذشته رو نگاه میکنیم، جز حالت ساده استراکچری برای یک بلوغ عقلانی جهشی انسان که در 2000 اتفاق افتاد دیگه چهره دیگه ای نداره. مگر اینی که بخوایم بسیار ساده لوحانه بیندیشیم و تصور بکنید اینها یک عظمت‌های بالفعل درونی بسیار بسیار پرحجم متراکمی هستن که ما همیشه باید به عنوان یک پدیده مقدس به اون نگاه کنیم و همیشه در مقابل او سر تعظیم به فرود بیاریم. خب انسانی که میخواد سر تعظیم فرود بیاره یک انسان خاصیه با یک تعریف خاص، و فاصله او از اینجا تا کره مریخ که 650 میلیون کیلومتر بیشتر با فاصله یک انسان مستقل آناتومیکالی که در مقابل هیچ چیز سر تعظیم فرود نمیاره. انسانی که عبد، انسانی که برده است، انسانی که بنده است، انسانی که خاره، انسانی که ذلیله، با یک انسان آناتومیکال که با چهره تلورانسین که جهان برخورد میکنه و او رو در سه تلورانس اساسی طبیعی، انسانی و کیهانی مورد مطالعه قرار میده، این خیلی فاصله داره. این انسان عبد نیست، این انسان ذلیل نیست، این انسان به صورت پارادوکسیکال با سرکش نیست. توجه میکنید این انسان بالغه، از نظر عقلانی بالغه و میفهمه که داره چه کار میکنه. شما زمانی که پایه های اولیه این بلوغ رو بگذارید، وارد اولین رهپویی مغز انسان میشید که اینجا هم با یک چهره تلورانسین که بی نهایت امکان شناسایی روبرو میشید و واقعا اون موقع میفهمید خداوند متعال چرا انسان رو که آفرید به خودش تبریک گفت. این منم واقعا؟ من قابلیت تبریک خداوند رو دارم یا اون انسان تلورانسینکی که میدونه که نمایه‌های دریافت کانون‌های مغز او بی‌نهایته؟ همون جوری که جهان در متریالیک بودن خودش بی نهایت ارزش برای شناخته شدن داره، مغز انسان در کانون‌ها بی نهایت امکان شناسایی داره. این انسان اون انسان ارزشمندی است که خداوند به آفرینش اون افتخار میکنه، نه من. نه منی که در دوره‌های حتی 10 سال قبل از 2000 میلادی موندم. 10 سال قبل از 2000 میلادی اگر کسی بیندیشه ارتجاعی اندیشیده. ارتجاعی لغت عجیب و غریب نیست دوستان. آیا ما تمام گذشته رو نفی میکنیم؟ نه، تمام گذشته رو اثبات میکنیم برای اون استراکچری که حالا باید انسان آناتومیکال پروریده بشه، نه انسانی که حالا برگرده رو به گذشته تاریخ و بخواد هویت و ماهیت و تمام نفس جستجوگری انسان رو در گذشته بیابه. در فعلیت خودش انسان یک رهپویی تلورانسین که مغزی پیدا میکنه که متوجه میشه جهان رو چطوری میشه در ابعاد سگانه با ابعاد بی‌نهایت کانونهای مغزی انسان مرکب از 100 میلیارد سلول مغزی مورد شناسایی قرار داد. دوستان، تا قبل از ورود به فضاهای انفورماتیک، سایبرنتیک و کودیکال، این سه تا فضا رو خواهش میکنم میشناسید دیگه. این سه تا فضای امروزی بستر تمام مطالعات عمیق انسان است در گونه های متفاوت تکنولوژیایی یا علوم، فرقی نمیکنه. شما تا قبل از ورود به فضاهای انفورماتیک، سایبرنتیک و کودیکال، کلن این نوع انسان براتون یه مقداری مبهم بود. شما اولین کتاب ها رو نگاه بکنید، حتی در کتاب های جاندویی شما این رو میبینید، یک نوع ابهام وجود داره. یعنی شما نمیدونید، خب اولین باره که شما دارید با این انسان روبرو میشید، با این موجودی به این عظمت واقعا، که ابعاد عظمت این انسان رو من در جلسات آینده بگم. شما تمام عظمت‌های تاریخی یادتون میشه. اگر برای افرادی برمانند A, B, X, Y عظمت تاریخی قائل بودید، اصلا یادتون میشه، نه اینی که اونا رو نفی بکنید. اصلا وارد یک عظمت‌هایی از وجود انسان میشید که گویا دارید یه موجود دیگه ای رو مورد شناسایی قرار میدید. گاهی ممکنه حتی از خودمون بپرسیم این انسان کیه واقعا؟ این کدوم انسانه؟ این کیه که من باید اون رو بشناسم؟ و بعد اونجا آدم متوجه بشه خودش میتونه این انسان باشه، اون موقع دیگه چقدر زیباست، اون موقع دیگه چقدر قشنگه، اون موقع دیگه ما چقدر فاصله پیدا میکنیم با اون چی که واقعا باید فاصله پیدا بکنیم. کسی هم دیگه به ما سفارش فاصله نخواهد داد، این فاصله به صورت خیلی خیلی اتوماسیون دقیق خودش انجام میشه و اون فعلیت خاص خودش رو میگیره. تا قبل از فضاهای انفورماتیک، سایبرنتیک و کودیکال، واقعا این یه مقداری در حالت ابهام بود که این انسان چه موجودیه. انسانی که میتونه سه چهره متریالی که جهان رو در سه گستره متفاوت بشناسه. ما در گذشته تصور میکردیم جهان رو فقط در یه گستره منتها با عرض طول بسیار زیاد میتونیم بشناسیم. امروز متوجه شدیم جنس گستره های شناخت جهان اصلا فرق میکنه، با سه نوع گستره متفاوت میشه شناخت. وقتی که شما این رو متوجه شدید، یعنی فضاهای سایبرنتیک، انفورماتیک و کودیکال رو متوجه شدید، اون موقع متوجه شدید چه امکانی برای مغز انسان وجود داره. ما اومدیم مثلا یک کیس بزرگ طراحی کردیم که بتونه توانهای مغز انسان رو کپی بکنه، دیدیم نمیتونه. بعد متوجه شدیم که این بحث جلسه گذشته من بود، بعد ما متوجه شدیم نه، برای هر کدام از کانونها باید یک کیس بسیار پیچیده‌ای طراحی بشه و و مسائل دیگه. اون موقع ما متوجه شدیم که نه بابا، اصلا امکان چنین کاری وجود نداره، چون حروف برنامه نویسی مغز انسان با حروف برنامه نویسی فضاهای سایبر جنسش کلن متفاوته. شما نمیتونید با عرض و طول دادن و ژرفا دادن بیاید این رو چکار بکنید، بیاید نزدیک به انسان بکنید. پس بنابراین فضای انفورماتیک، فضای سایبرنتیک و فضای کودیکال شدن فضاهای همجوار شناختی انسان. هیچ موقع کانون شناختی انسان رو شنیدی؟ در میان کانونهای مغز انسان ما یه کانونی داریم به نام کانونهای شناختی. کانون شناختی که مرکب از آرایه‌های شناختی است، همون کانونی است که تمام گستره اپیستمولوژیایی برای یک انسان پیشرفته رو به وجود میاره. هیچ موقع ما نپرسیدیم این کانون شناختی به کمک آرایه‌های شناختی که این گستره درک اپیستمولوژیایی رو برای انسان به وجود میاره، این از کی این کار رو داره میکنه، بر چه اساس داره میکنه. آیا ما شناخت‌های در بدنه تاریخ تمدن رو میتونیم اینجوری نگاه بکنیم؟ نه، اونا اصلا متفاوته. میدونید از زمانی که ما یه فضاهای همجوار ساختیم، یعنی برای سایبرنتیک بیو سایبرنتیک رو ساختیم، برای کودیکال بیو کودیکال رو ساختیم، برای انفورماتیک بیو انفورماتیک رو ساختیم، یعنی این فضاهای همجوار رو با اون فضاهای کلن مبتنی بر نگرش های سایبری که انسان همراه کردیم، ما متوجه شدیم که انسان دارای یک بیولوژی سیاله. این رو تا کنون شما قطعا نشنیدید. تو تمام آموزه‌های کلاسیک راجع به انسان با بیولوژی سیال ابدا صحبت نمیشه، تا چه برسه به اینی که هفته‌های آینده من فکر سیال انسان رو مطرح میکنم و اونجا میگم که اصلا سیالیت فکر انسان از چه زمانی آغاز شد و اینی که ما امروز ابرنوابق جهان هستی امروز رو که مورد مطالعه قرار میدیم، چه از روی بیوگرافی ها و چه از روی اوتوبیوگرافی هایی که خودشون نوشتن، چرا اینقدر تعجب میکنیم که اینا کی هستن؟ اینا انسان‌هایی هستن با فکر سیال. فکر سیال چیه؟ حالا ما اول بیولوژی سیال رو بشناسیم، بعد بریم فکر سیال رو بشناسیم و زمینه فکر سیال رو برای خودمون شناساییش رو فراهم بکنیم. فضاهای همجوار بیو انفورماتیک، بیو کودیکال و بیو سایبرنتیک باعث شد که انسان انسان با بیولوژی سیال متولد بشه. این کیه؟ چیه؟ چه کار میخواد بکنه؟ واقعا وقتی که ما اولین نمایه های انسان با بیولوژی سیال رو مورد مطالعه قرار میدیم، میبینیم تنها خصوصیت اولیهی که به عنوان خصوصیت پایه فوق‌العاده میتونه به ما در رهپویی کمک بکنه این مسئله است که اصولا شناخت جهان و شناخت انسان برای انسانی با بیولوژی سیال حالت شناخت سیال میگیره، نه حالت شناخت فیکس. تمام انگاره‌های تاریخی رو نگاه بکنید، اینا با شناخت‌های با شناساهای فیکس هستن. شناسه‌های متریال‌های تاریخی تماماً شناسه‌های فیکسن، شناسه‌های بارکدی نیستن که در هر یک بار باز شدن اون کدها معانی جدید ایجاد بکنن. دوستان، در زمانی که انسان در قرن 21 میلادی در 2013 میلادی داره رو شناسه‌های سیال و فعال بارکدی کار میکنه، ما هنوز رو شناسه‌های فیکس نه تنها کار میکنیم، سر شناسه‌های ایکس دعوا فیکس دعوا هم میکنیم. من میگم من درست میگم، شما میگید شما درست میگید، بعد ریشه درستای من مال 5000 سال پیش، مال دوران یونان باستان، ریشه های درستای شما هم مال چند هزار سال پیش تو مصر باستانه. متاسفانه ما گاهی شناسه‌ها رو در گستره تاریخیش هم مطالعه نمی کنیم. پاره ای از باورهای مذهبی، پاره ای از باورهای عرفی، پاره ای از باورهای سنتی ما اگر ریشه یابی تاریخی بکنیم اینا مال 5000 سال پیشه. خوشبختانه تاریخ رو هم نمیشناسیم، نمیدونیم این شناسه ها مال کی هستش. گاهی هم ارقام تاریخی رو چون نمیشناسیم کم و زیاد میکنیم. حالا بحث سر این ارقام نیست، اصلا فرم شناسه های اپیستمولوژی های انسان فرق کرده. آقا شما بیا تو فرم جدید نگاه بکن، چرا تو فرم گذشته؟ صرف نظر از اینی که حالا میخوای سر اون فرم گذشته دعوا بکنی یا دعوا نکنی، بگی درسته یا غلطه، تو اصلا باید بیای تو شناسه های جدید فکر بکنی و تو شناسه های جدید گام برداری. شناسه های جدید زمانی برای من معنا داره که من یک انسان بیولوژیک سیال باشم. انسان غیر سیال اصلا این شناسه ها براش معنا نداره، براش مفهوم نداره، اصلا نمیتونه این شناسه ها رو بشناسونه. مثل اینه که شما یه بارکدی که فراتر از برنامه ایست که به یک بارکد خان دادید و بذارید مقابلش، او اصلا نمیتونه اینو بخونه چون اون بسیار فراتره. توجه میکنید چی میگم؟ گاهی شناسه های جهان امروز، شناسه های انسان امروز از مغز ما فراتر دوستان، و این خیلی عیبه. ما در این زمان زندگی میکنیم. همیشه من گفتم 30 جلسه من سعی کردم جهان معاصر رو معرفی بکنم، 30 جلسه دیگه سعی کردم انسان معاصر رو معرفی بکنم، 30 جلسه سعی کردم بگم ما چجوری میتونیم معاصر بشیم، چجوری میتونیم مطابق پیشرفت‌های انسان امروز و جهان امروز بیندیشیم. ما متاسفانه با شناسه‌هایی کار میکنیم که هیچ کدام از بارکدخوان‌های جهان امروز این شناسه‌ها رو نمی‌شناسن، نمیتونن اون رو معنا بکنن، و بعد ما مجبور میشیم یه معنای انتزاعی مندرآوردی بادکنکی بالونی رو بذاریم کنارش و تمام عمرمونم دلمون به اون خوش باشه که خب حالا این شناسه ها رو داریم و این مسائل رو داریم و اینها. دوستان، زمانی که شما بیولوژی سیال پیدا میکنید، اولین چیزی که براتون مطرح میشه از این دوتا متریالی که اول گفتم، انسان و جهان، اولین چیزی که براتون مطرح میشه اینه که من چه چیزی رو میشناسم. میدونید که تمام شخصیت انسان به چیزهاییست که میشناسه. واقعا یه بار یه کاغذ آچار بذاریم مقابل خودمون و به صورت متریالیک ببینیم ما از جهان چی رو میشناسیم، از انسان چی رو میشناسیم واقعا. بعد میبینیم شناختهای ما و شناسایی‌های ما در حد ژورنالیسمه و ارباب ژورنالیسم میدونید یک نگرش خاصی دارن، اونا بیشتر براشون مسائل سیاسی، مسائل فرهنگی، مسائل اقتصادی براشون مهمه. هیچ موقع برای ارباب ژورنالیست مسائل پایه مطرح نیست که بیاد اینا رو طرح بکنه و این مسائل. بده آدم جهان رو در حد ژورنال بشناسه، بده انسان رو آدم در حد ژورنال بشناسه. خب برای یک انسان با بیولوژی سیال اصلی ترین سوال اینه که چه متریال هایی من از جهان رو میشناسم. حالا چه در گستره جهان کیهانی، چه در گستره جهان طبیعی و چه در گستره جهان انسانی، اینی که من چه متریال هایی رو میشناسم این سوال اوله. سوال دوم، من چقدر میشناسم؟ واقعا ما هیچ موقع پرسیدیم ما چهره کیهانی جهان رو چقدر میشناسیم؟ ما فقط تو کلاس شنیدیم که جهانی که ما درش زندگی میکنیم مرکب از میلیاردها کهکشانه. اصلا میلیاردها کهکشان یعنی چی واقعا؟ ما میتونیم درک بکنیم میلیاردها کهکشان یعنی چی؟ خدا میدونه اگر ما درک میکردیم میلیاردها کهکشان یعنی چی، تعریف ما از خدا فرق میکرد، تعریف ما از عبادت فرق میکرد، تعریف ما از رابطه انسان با خدا فرق میکرد، تعریف ما از دعا و نیایش فرق میکرد، تعریف ما از هنر فرق میکرد، از فلسفه فرق میکرد، از عرفان فرق میکرد، از علم فرق میکرد. ما درک نمیکنیم جهان مرکب از میلیاردها کهکشانه یعنی چی. گاهی اینو میگیم ولی گفتن با این فرق میکنه که شما درک بکنین از اینجا تا افق کیهانی که آخر دنیا نیست، آخر جاییست که با تلسکوپ های زمینی رصد میشه، 15 میلیارد سال نوری فاصله است. خدایی که تو باور داری متناسب با این 15 میلیارد سال نوریه؟ خدایی که تو اعتقاد داری متناسب با این کراتیه که میلیاردها در یک کهکشانه، جهان مرکب از میلیاردها کهکشانه؟ خدایی تو که با یه لبخند اخ میکنه با یک اخ میخنده، بنده خدا تو کت خدای ده رو به جای خدا گرفتی. تو اگر یک مقداری انسان با بیولوژی سیال بودی و میفهمیدی در جهان امروز داره از عمق کهکشان راه شیری پیام‌های کیهانی به سرن در مرز فرانسه و سوئیس مخابره میشه و اونجا داره به زبان قابل فهم انسان این پیام کیهانی ترجمه میشه، حداقل میفهمیدی خدایی که خالق بی نهایت کهکشانه در یک کهکشان برای انسان اینقدر پیام کیهانی گذاشته در کل جهان چه خبر. بعد تازه متوجه می شودی ای بابا یه انسانی به نام هاوکینگ کل جهان رو عبور کرده، حالا داره رو جهانهای موازی کار میکنه و معتقده غیر از جهانی که با این گستره عرض و طول و عمق و ژرفایی که ما داریم زندگی میکنیم حداقل 14 جهان دیگه وجود داره. خدای ما خدای اون 14 جهان هم هست؟ واقعا هست؟ اگه هست بر اساس چه قوانینی؟ میدونید که تمام قوانین اون 14 جهان موازی یک ایپسیلون شباهت به جهان ما نداره، چون اگر یک ایپسیلون به جهان ما شباهت داشته باشه میشه عمق همین جهان، دیگه جهان موازی نمیشه. شما نمیتونید به این راحتی بگید خالق این جهان که آخرین واگشت کواندومی رو در 15 میلیارد سال پیش ایجاد کرد خالق جهانهای موازی هم هست. اینه که براحتی نمیتونید بگید، چون اونجا شما دارای یک ذهن سیال میشید و جهان رو در ابعاد کیهانیش برای پیدا کردن مبدع و معاد کیهانی کاوش میکنی. دیگه از اون مبدع و معاد کلاسیک عبور میکنید، میاید مبدع و معاد کیهانی رو مورد مطالعه قرار میدید. برای مورد مطالعه قرار دادن مبدع و معاد کیهانی شما باید اول خدای کیهانی رو بشناسید. وقتی که میگید نیروی مطلق یعنی چی؟ معناش چیه اینو در فیزیک فضا میگید؟ آیا این به همون معنای خدای کیهانی است؟ آیا همون خدای کیهانی است که در عبارتهای کلاسیک با شناساهای با بارکودهای پیشین و خاص به گونه خاص مطرح شده؟ آیا من میتونم به مانند انسانهای هزاران سال پیش بیندیشم؟ به مانند انسان‌های هزاران سال پیش فکر کنم؟ آره، وقتی که اصلا وجود من وجود سیال نیست، من بیولوژی سیال ندارم، بیولوژی سیال مقدمه فکر سیاله، من نمیتونم همینجوری که یه مرتبه فکر سیال رو پیدا بکنم. چه چیز را ما میشناسیم؟ چقدر میشناسیم؟ آیا ما تونستیم؟ خواهش میکنم این اتفاقی که در 2000 میلادی به بعد افتاده، آیا ما تونستیم از گستره عینیت خارجی به گستره حقیقت سایبری پامونو بذاریم؟ شرط انسان مدرن شدن اولش اینه. شما از گستره عینیت خارجی باید بتونید به حقیقت سایبری فعلی پاتون رو بگذارید. شما الان فیلم هایی دارید دقیقا میاد چه کار میکنه؟ مثلا وضعیت کهکشان آندروما که نزدیکترین کهکشان به راه شیریست و 4 میلیارد سال نوری با کهکشان ما فاصله داره، میاد اینو تصویر سازی میکنه. خب کی رفته آندروما؟ این تصویر سازی سایبری که، اما تصویر سازی سایبری که فوق‌العاده حقیقی، یعنی در گستره حقیقت سایبری که این نقش میگیره و معنا پیدا میکنه و طراحی یه گستره برای طرح سوال رو ایجاد میکنه. خب آیا ما تونستیم این کار رو بکنیم؟ یعنی تونستیم از گستره عینیت خارجی که عموماً هم برای ما عینیت‌های تاریخی است، متأسفانه ما از تمام عینیت‌های خارجی فقط عینیت‌های تاریخیش رو قبول داریم، آیا تونستیم از عینیت خارجی به گستره حقیقت سایبری پامونو بگذاریم؟ مغز انسان امروز در گستره حقیقت سایبری یک پدیده بسیار بسیار قابل مطالعه، قابل شناسایی است. تمام این کانون‌ها، تمام این آرایه‌هایی که من گفتم، اکثرش در دنیای سایبری، حقیقت‌های سایبری مورد مطالعه قرار گرفته و مورد دقت قرار گرفته. آیا ما تونستیم وارد این جریان بشیم؟ چه تونسته باشید چه نتونسته باشید، تمدن امروز دنیا، من در دنیای سیاست بحث نمی کنم، من در دنیای مسائل چیپ عادی ژورنالیستی بحث نمی کنم، من در حقیقت دنیایی که داریم زندگی می کنیم و در طی 30 جلسه این دنیا رو تونستم معرفی بکنم، دارم در حقیقت دنیای امروز دارم بحث می کنم و صحبت می کنم. آیا ما واقعا تونستیم یا نتونستیم؟ دنیا منتظر هیچکی نمیمونه. شما تونستید خودتون رو برسونید، رسوندید، نرسوندید عقب موندید. و من اگر جز عقب مونده های تاریخ باشم، اون موقع میشه گفت واقعا من در خسرانم. اون موقع میشه گفت انسان در خسرانه. انسانی که چنین فضای متریالی که بعد از 2000 میلادی براش امکان شناسایی ابعاد جهان رو به وجود آورده، امکان شناخته شدن توسط سلول‌های مغزش رو به وجود آورده، براستی که این انسان اگر نشناسه در خسران بزرگه. ما الان متوجه نمیشیم، یه روزی متوجه میشیم که دیگه خیلی دیر شد، توجه میکنه. بعد اون موقع میفهمیم در آموزه های کلاسیک وقتی میگه ولعصر ان الانسان لفی خسر، به زمان سوگند که انسان در خسرانه، ما واقعا داریم چه خسارتی رو میدیم؟ 1 میلیارد سلول مغزی میدونید یعنی چی؟ 100 میلیارد سلول مغزی که خداوند به من و شما داده میدونید یعنی چی؟ این رو ما در یک اکتیواسیون طبیعی کودکانه نگه داشتیم، راه منزلم و تا دانشکده میتونم با عقلم بپیمایم. توجه میکنید؟ چون این تمام رهاورد اکتیواسیون مغز من. ولی در زمانی ما زندگی میکنیم که فصل جدیدی از انسانیت آغاز شده. بعضی از این سخنرانی های تد رو یادتونه، من میآوردم اینجا فیلمشو میذاشتم، این سخنران ها که سخنرانی میکردن ما میگفتیم خدایا اینا از یه کره دیگه اومدن، اینا انسان های دیگه ای هستن، اینا چیجور فکر میکنن، ما چیجور فکر میکنیم، اینا دنبال چی هستن، ما دنبال چی هستیم. توجه میکنید؟ خانمی در سن مهندس بود، یادتونه اونایی که بودید، ما فیلمشو گذاشتیم، مصاحبه میکرد تو خود سر با ایشون، میگفتش که شما تمام عمرتون رو گذاشتید اینجا که چه کار بکنید اینها. میگفت ما داریم رو فکر آفرینشگر جهان هستی مطالعه میکنیم، یعنی فکر خدا رو داریم مطالعه میکنیم که ببینیم خالق جهان هستی چرا این جهان رو آفریده. و بعد فاکتورهایی که نشون میدن، خانم تیلور، الیزابت تیلور رو نمیگم، اون هنرپیشه معروف، خانم تیلور اون پروفسور مغز و اعصابی که فیلمش رو آوردم نشون دادم و شما دیدید وقتی که مغز انسان رو در دستش گرفته بود و تشریح میکرد با چه دنیای عجیبی ما روبرو میشد، با چه دنیای شگفتی روبرو میشده. و بعد میگفتیم آیا این با تمام این شگفتی هایی که داره تو همین جمجمه ماست، واقعا همینیه که ما داریم باش کار میکنیم؟ دوستان اونقدر دنیای مغز عظمت داره و اونقدر بزرگه که با تمام تلاش هایی که انسان امروز کرده تازه تونسته الفبای اولیه مغز خودش رو بخونه. ما در آستانه یک فصل جدید هستیم، فصلی که طبیعت یک ماهیت جدید داره میگیره، انسان داره یک ماهیت جدید میگیره. سعی کنیم یاد بگیریم وارد این فصل بشیم. با تمام احترامی که ما به فصلهای گذشته میگذاریم، بیایم یاد بگیریم وارد این فصل بشیم. سخته یه مقداری، چون اولین چیز شما باید با عادتهای فکریتون مبارزه بکنید. انسان برای بزرگ شدن بها بزرگی رو باید بپرداز. ما جرأت نداریم، ما جرأت عبور از گذشته رو نداریم. حتی اگر تعفن گذشته دماغ ما رو بسوزونه باز جرأت نداریم. ما راه‌های رفته شده بسیار متعفن رو بهتر از راه‌های جدید با رایعه‌های جدید میدونیم. ما اصلا نمیتونیم گذشتمون رو ترک بکنیم، نه گذشته رو نفی بکنیم. دوستان فرق بین این دوتا، عبور بکنیم، بزرگ بشیم، بشیم تو فصل جدید انسانیت، تو فصل جدید جهان زندگی بکنیم. و تو این فصل، تو فصلی که پدیده‌های شناسایی در اون ثابت نیستن، ما یه خدا نداریم و یه سری مسائل عادی که اینا را به گونه‌های انسانی طراحی کردیم، چینش کردیم و چیدیم کنار هم. شناساها امروز سیالن، شناساها دیگه ثابت نیستن. فصلی که انسانها از قدرت مساوی برای درک برخوردار نیستن. همین مطالبی که من در کلاس امروز ارائه کردم، انواع برداشت ها ازش میشه، چون شما انواع توانها رو دارید، متناسب با توانهاتون برداشت میکنید. فصلی آغاز شده که انسان از قدرت شناخت مساوی برخوردار نیست. انسان‌هایی هستن فوق‌العاده قدرت شناسایی بالایی دارن، ما هم میتونیم این رو کسب بکنیم، منتها بهای بزرگ شدن رو باید بدیم. به قدری از این جمله‌ای که میخوام بگم ناراحتم، ولی مجبورم بگم. در ایران این باور غلط جا افتاده که اگر انسانی بخواد پیشرفت بکنه و امروزی بشه، یعنی این نباید زندگی داشته باشه، یعنی این باید بره نمیدونم تو حالت نمیدونم رهبانیت، تو حالت انزوا، دیگه شما نمیتونید خونه خوب باشه. واقعا انسان متنفر میشه از اینی که این حرفا رو بزنه. آیا واقعا ابر نوابق جهان در یک حالت رهبانیت زندگی میکنن؟ اما نچسبیدن به همین مسائل، این مسائل و عالی ترش رو برای خودشون فراهم کردن و از اینها عبور کردن. من و شما که هنوز دنبال این مسائل میدویم، هیچی هم نداریم و هیچی هم گیرمون نمیاد جز خستگی. توجه میکنید چی میگم؟ اینو تو فکر دانشجوی ما انداختن که رشته ای بخون که بازار کار داشته باشه که بتونی پول در بیاری. گویا تمام اساس علمی جهان بر این اساس استوار شده که من فوق لیسانس بگیرم و ماه 3,500,000 تومان حقوق بگیرم. توجه میکنید چی میگم؟ ما بنیاناً در اکتواسیون کودکی زندگی میکنیم، حتی زبانی که فارغ التحصیل میشه. ما اصلا فرصت‌های رشد در جهان امروز رو نمیشناسیم. حداقل به زندگی خالق فیسبوک نگاه بکنید، استیو جابز نگاه بکنید و این بزرگانی که جزء مولتی میلیاردرهای درجه یک جهانن، ولی جزء متفکرترین انسان‌های طراح هم هستن. ما پول در میاریم دیگه، نه؟ چجوری پول در میاریم؟ چقدر در میاریم؟ به چه قیمت در میاریم؟ میدونید ما تمام انسانیتمون رو رو پول در آوردن میذاریم؟ میدونید تمام انسانیت من صرف ضروریات زندگی رو فراهم کردن میشه؟ یعنی خونه رو فراهم میکنم، ماشین رو فراهم میکنم، پسره رو دوماد میکنم، دختره رو عروس میکنم، بعدم انا لله و انا الیه راجعون. این تمام حاصل زندگی من. توجه میکنید چی میگم؟ ما اصلا ثروت های این افراد رو نمیتونیم محاسبه کنیم، نمیتونیم بفهمیم. و تأثیرگذارترین افرادی هستن که تمام زندگی بشر امروز در فصل جدید رو اینها دارن هدایت میکنن. توجه میکنید چی میگم؟ من حتی اگر دنبال مدرک PhD هم باشم، باز دو مرتبه دنبال همینم که حقوق فلانجا و و و و و و اینها مسائل چیپیست که انسان با اندک اراده اونها رو به دست میاره. اگه نمیتونید به دست بیارید، ببینید تو چه فضای خود ساخته گیر کردید که نمیتونید. به اینها که در جهان امروز جزء ضروریاتی است که با ساده ترین نگاه حل میشه اینها، و حیف عمر انسان صرف این مسائل بشه. فصلی برای انسان آغاز شده که انسان میتونه از چند متریال قابل شناسایی خودش یک شناسایی متریالی که جامع برای کل هستی در سه بعدش بسازه. فصلی آغاز شده که انسان میتونه کانونهای ذهنیشو اکتیو فعال بکنه با اکتیواسیون امروزی، نه اکتیواسیون طبیعی گذشته. فصلی آغاز شده دوستان، به راستی من این مطلب رو میگم، در جلسات آینده نشون میدم، حتی اگه ضرورت بود باز فیلم این افراد رو میارم، مصاحبه هاشون رو میارم اینجا پخش میکنم. فصلی آغاز شده دوستان که انسان داره روی زمین تجربه ابدیت رو انجام میده. ما موندیم که انشالله 70 سالمون بشه، 80 سالمون بشه، 90 سالمون بشه بمیریم، تازه با ابدیت برخورد بکنیم. ابدیت ما هم اونقدر چیپ و بی ارزشه که از شب اول قبر و فشار قبر شروع میشه تا جهنمی که گرز آتشی بخوره تو کلم. این معنای ابدیت واقعا؟ در اون بعد دیگهش به یک باقی ختم بشید که توش زردالو داره، هلو داره، منتها از هلوهای نیشابور یه خورده درشتره. فکر میکنیم ما ابدیه، خدایی که میلیاردها کهکشان رو خلق کرده نهایتا یا به گرز آتشی میخواد برسه یا به هلوی آبدار. میفهمید ما چی میگیم اصلا؟ واقعا چه تصویری ما از جهان هستی داریم؟ امروز مشخص شده زنده بودن یه فصل زندگی انسانه، مرگ هم یه فصل زندگیه. اما گفته شده، شما هم ساده ترین کلمات پوپل رو بخونید، میگه هیچ کس نگفته که انسان فقط دو فصل برای زندگی داره. ما ایرانی ها تصور میکنیم ما دو فصل داریم، یه فصل الان تو دنیاست، یه فصل هم انشالله میریم آخرت، میشه دو فصل. اونجا هم دیگه خالد و ابدی هستیم، یعنی پایان فصول زندگی یک انسان تمام. بمون تو اون باغ، بخور و بخواب و چاق بشه و گنده. میفهمید ما به چی معتقدیم واقعا؟ امروز داره بحث میشه که انسان دو فصل زندگی نداره، شاید فصلهای زندگی انسان بی نهایته. یه فصل اینجا، یه فصل بعد از مرگ. کی گفته اینو؟ بریم تصویر فصلهای بی نهایت زندگی یک انسان با فکر سیار رو مطالعه بکنیم، بعد بفهمیم چه خبره. دوستان، امروز روی کره زمین داره تجربه ابدیت میشه. کسی که پیام‌های کیهانی رو از عمق کهکشان راه شیری در زمین گوش میده، گوش میده یک اصطلاح، اون پیام‌ها رو نمیشه گوش داد، این رو داره به زبان قابل فهم انسان داره ترجمه میکنه. این داره چه کار میکنه؟ این داره ابدیت رو تجربه میکنه. دوستان، ما هنوز انتظار ورود به یک سری مقدماتی رو داریم که این مقدمات رو من با زبان ساده در فصل‌های آینده کلاس، یعنی پنجشنبه‌های آینده خدمتتون طرح می‌کنم. هر کس هر مقداری از این فصل‌ها گرفت، آماده باشه برای ورود به فصل جدیدی که انسان آناتومیکال و جهان در سه انگاره تلورانسینگ که کیهانی، طبیعی و انسانی داره مورد بررسی قرار میگیره. من تمام تلاش خودمو میکنم که با زبانی بسیار بسیار ساده فصل‌های آینده رو در پنجشنبه‌های آینده برای شما ترسیم بکنم، چون حق من و شماست. کی گفته ما به لحاظ اینی که در ایران زندگی میکنیم، در مشهد زندگی میکنیم، نباید آخرین رهپویی های جهان معاصر رو بشناسیم؟ کی گفته واقعا؟ ما باید بشناسیم و در جهت این شناخت به هم دیگه کمک میکنیم. با امید دیدار در پنجشنبه آینده. موفق باشید. این به شما وقتی کتابی در این زمینه به زبان فارسی نداریم؟